سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. ششونیم با وقت افغانستان شد. من ژکفر احمدی با فشرده چند خبره مهم در ابتدا با شما هستم. دیدبان حقوق بشر در گزارش تازه خود گفته است که افغانستان شاید جدیدترین بحران حقوق زنان در سطح جهان است. در این گزارش که دیروز منتشر شد آمده است که طالبان حق آموزش، کار، ورزش، اعتراض، مراقبت‌های صحی، حق زندگی یاری از خشونت، مشارکت سیاسی و موسیقی را از افغانستان گرفتند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به تازگی گفته که هبت الله خونزاده، رهبر طالبان، در دیدار با والیان گفته که تمامی حقوق شرعی زنان رعایت شود. رعایت حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان و دختران، از شرط‌های اساسی جهان برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان است. مردان مسلح ناشناس یک روحانی پرنفوذ را در ولسوالی خاص‌کنر ولایت کنر کشتند. مولوی محمد اسرائیل حنفی امام مسجد جامع قریه صاحبزادگان در این ولسوالی بود. اقارب مولوی حنفی برادیو آزادی گفتند که او شام دیروز هنگام برگشت از مسجد به سوی خانه هدف حمله افراد مسلح قرار گرفت. مسئولیت این قتل را تا حالا کسی یا گروه نپذیرفته است. رسانه‌های دولتی ایران از دستگیر شدن یک شهروند سویدن به اتهام جاسوسی خبر داده است. در مورد هویت و زمان بازداشت این شخص در ایران جزئیات داده نشده. روابط تهران و استکهلم پس از آن متشنج شد که یک محکمه سویدن یک مقام پیشین ایران را به اتهام دست داشتن در کشتار دست جمعی و شکنجه زندانیان سیاسی در سال 1980 در ایران به حبس ابد محکوم کرد. اردوی پاکستان میگوید که دست کم 6 جنگجوی مسلح دیشب در جریان عملیات نظامی در ایالت نارامی بلوچستان کشته شدند. در اعلامیه اردو که امروز نشر شد گفته شده که عملیات پس از آن را اندازی شد که از حضور یک گروه جنگجوی موترسایکل سوار در مناطق بین کیچ و پنجور خبر داده شد. ایالت بلوچستان پاکستان از سال 2004 صحنه شورش سطح این بوده. جدایی طلبان بلوچ در آنجا برای استقلال خود مبارزه میکنند. و ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، گفته که شلیک راکت بر یک زندان در منطقه شرقی دونتسک اوکراین که سربازان اوکراین زندانی هستند جنایت قصدی جنگی روسیه است که بیش از 50 تن کشته شدند. اوکراین دیروز گفت که اداره های امنیتی اش از سازمان ملل متحد و کمیته بین المللی صلیب سرخ خواستند که تیم های حقیقت یاب را برای تحقیق در مورد قتل زندانی یان جنگ فوراً به محل بفرستد.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت هوای کابل و چند شهر دیگر را بر اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیمه ابری و امکان بارندگی، بلندترین درجه حرارت 33 و پایین‌ترین 21. هرات آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 36 و پایین‌ترین 27. کندهار آسمان قسمت ابری، بلندترین درجه حرارت 40 و پایین‌ترین 27. مزار شریف آسمان قسمت ابری، بلندترین درجه حرارت 38 و پایین‌ترین 28. و جلال آباد آسمان نیمه ابری و امکان بارندگی، بلندترین درجه حرارت 36 و پایین‌ترین 28.
شش و 34 دقیقه به وقت افغانستان شد. انتظار دیدبان حقوق بشر از جامعه جهانی در پیوند به وضعیت زنان در افغانستان.
پاسخ جهان باید بیش از اظهار نگرانی عمیق باشد. ما به برنامه مشخص و گام‌های مشخص نیاز داریم.
امید تازه به دختران محروم از آموزش. در هرات زمینه نقاشی به آنان فراهم شده.
با هنر مبارزه میکنیم با این محدودیت ها و در خانه نمیشینیم و چیزی که اونا میخواین را قبول نداریم.
گفتگوی هم داریم در مورد اعلام چین مبنی بر اثرگیری صدور ویزا به افغان ها از روز دوشنبه.
از طرف 3 سال میشه که ویزای ما بند هستن و از بعد از کرونا به افغان ها ویزا داده نشده.
و از پیام های شما.
حق به حقدار نمی رسد. اگر معلول بشر است باید ملل متحد غم معلولین را بخورد.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و خوش آمدید. طور که در خبرها هم گفتیم، در گزارش دیروز دیدبان حقوق بشر گفته شده که افغانستان شاهد جدیدترین بحران حقوق زنان در سطح جهان است. هیدربار مسئول بخش زنان این سازمان در صحبت با رادیو آزادی از اعضای جامعه جهانی خواسته که بجای ابراز تأسف اقدامات عملی چون وضع ممنوعیت بر سفر رهبران طالبان را انجام دهد. بیایید بیشتر در این مورد از همکارم بشنویم.
این گونه روندی که پیش میره ما هیچ امیدی به این نداریم که مکتب‌ها باز شود.
سمیه دانش آموز صنف 12 در یکی از مکاتب دخترانه پایتخت است. او در آخرین سال تحصیلیش از آموزش محروم ماند و برای آزادی میگوید در حالی که امسال باید در کنکور اشتراک میکرد اما طالبان برایش اجازه ختم دوره لیسه مکتب را ندادند.
مکتب را برای دخترها بسته کردند و متاسفانه اگر این گونه روند پیش بره و خیلی دشواری ها را در جامعه بار میاره و این خیلی نگران کننده است و این گونه روند که پیش میره ما هیچ امیدی به این نداریم که مکتب ها باز شود و شاید هم اصلا مکتب ها باز نشد.
وضعیت زنان در افغانستان پس از حاکمیت طالبان واکنش های گسترده سازمان های جهانی حقوق بشری را به دنبال داشته است. به تازگی دیدبان حقوق بشر دیروز در گزارش گفته است وضعیت افغانستان جدیدترین بحران حقوق زنان در جهان است. هیدربار مسئول بخش زنان این سازمان این وضعیت را جدیدترین بحران حقوق زنان پس از دور اول حاکمیت طالبان در نیمه دوم دهه 90 میلادی می‌داند.
پاسخ جهان باید بیش از اظهار نگرانی عمیق باشد. ما به برنامه مشخص و گام‌های مشخص نیاز داریم، از جمله نظارت شدید سازمان ملل بر وضعیت، جوابگویی و اقدامات عملی مانند ممنوعیت سفر رهبران طالبان که در بدترین سوء استفاده ها نقش دارند و ما حالا به آن نیاز داریم.
به نوشته دیدبان حقوق بشر، آموزش تنها حق تحت خطر زنان زیر حاکمیت طالبان نیست. طالبان حق کار، مراقبت‌های بهداشتی، حق زندگی عاری از خشونت، مشارکت سیاسی، اعتراض، حق ورزش و موسیقی را نیز از زنان گرفتند. این سازمان همچنان تاکید کرده که همه این حقوق زمان مؤثر است که زنان بتوانند آزادانه از خانه بیرون شوند و در اجتماع مشارکت داشته باشند و با وضع محدودیت برگشت و گذار بدون محرم زنان در جامعه دسترسی به دیگر حقوق زنان دشوار است. طالبان به تازگی درباره این گزارش دیدبان حقوق بشر به پرسش‌های ما پاسخ ندادند، اما پیش از این همواره گفتند حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام محفوظ است، اما در این باره نیز راهکار روشنی به دست ندادند. با همه این واکنش‌ها و اعلامیه‌های جهانی اما تاکنون هیچ تغییری در موضع طالبان در برابر آزادی و حقوق زنان به وجود نیامده. آنان همچنان بر تصامیم خود مبنی بر محدودیت زنان از حقوق اولیه‌شان از جمله آموزش، کار و حق گشت و گذار پافشاری دارند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد گفته که در انفجار دیروز در ورزشگاه بین المللی کرکت در کابل 19 تن کشته شدند، اما فرماندهی امنیه کابل زیر اداره طالبان این آمار را نادرست خوانده و تنها جان باختن 2 تن و زخمی شدن 12 تن دیگر را تایید کرده است. انفجار پس از ظهر دیروز هنگام در ورزشگاه رخ داد که بازی‌های اشپگیز کرکت ادامه داشت. تاکنون مسئولیت رویداد را کسی یا گروه نپذیرفته. بیشتر در این گزارش.
هنوز هم از شمار دقیق تلفات انفجار روز جمعه در جریان مسابقات داخلی لیگ اشپگیز کرکت معلومات دقیق در دسترس نیست. با اینکه فرماندهی امنی حکومت طالبان در کابل میگوید در آن رویداد 2 تن کشته و 12 تن زخمی شدند، اما آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل شمار کشته شدگان را 19 تن گفته است. آقای گوترش امروز صبح در صفحه توییتر خود نوشته من انفجار روز جمعه در ورزشگاه بین‌المللی کرکت در کابل را که در آن 19 تن کشته شدند و تلفات دیگری نیز داشت به شدت محکوم می‌کنم. همچنان در اعلامیه نشر شده به نقل از آقای گوترش آمده حمله به افراد ملکی و تأسیسات عامه بر اساس قانون جهانی بشردوستانه کاملا ممنوع است. اما خالد زدران سخنگوی فرماندهی امنی حکومت طالبان در کابل در پیامی به رادیو آزادی این آمار را نادرست خواند و افسود که 2 تن کشته و 12 تن باقی مانده خوب هستند. اما منصور احمد خان سفیر پاکستان در کابل نیز در صفحه توییتر خود شمار کشته شدگان این رویداد را 19 تن گفت و از آدرس وزارت خارجه پاکستان این رویداد را محکوم کرده است. اما منصور احمد خان پس از آنکه وزارت داخله طالبان نشر ارقام این رویداد را تنها مسئولیت این وزارت دانست و واکنش تند نشان داد، نوشته خود را از توییتر خود پاک کرد. مقام‌های طالبان پیش از این نیز آمار دقیق جنگ افغانستان و برخی رویدادها را با رسانه‌ها در میان نگذاشتند. به عنوان مثال طالبان در نخست گزارش‌های درگیری‌ها در پنشیر و بلخ و سرپل را تکذیب کردند، اما بعداً پذیرفتند که جنگجویان در آنجا کشته شدند و درگیری نیز رخ داده است. به همین ترتیب آمار دقیقی از تلفات در حملات مسلحانه به نشستی که طالبان به نام علمای دین در 30 جون و اول جولای برگزار کرده بودند منتشر نشده است. شماری از مقام‌های بلندپایه نیز در جریان انفجار بمب دیروز در میدان کرکت کابل حضور داشتند. از این میان رامز الکبروف معاون نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور افغانستان و هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه نیز روز جمعه هنگام انفجار در ورزشگاه کرکت کابل حضور داشت. او با خانواده قربانیان و خانواده‌های زخمی‌ها ابراز همدردی کرد و یوناما در بیانیه‌ای که توسط آقای الکبروف منتشر شد گفته انفجار دیروز یادآور دردناک دیگری از خشونت وحشتناک و ناگهانی است که مردم در افغانستان با آن روبرو هستند. توماس ویس نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده در امور افغانستان نیز در صفحه توییتر خود از انفجار روز گذشته در استادیوم کرکت کابل ابراز تأسف کرد و افزود که خشونت‌ها هیچ هدفی ندارد و بالای افغانان جواب نمی‌دهد. اما پس از انفجار دیروز که احتمالاً تماشاگران و بازیکنان بازی را تحت تاثیر قرار داد، کرکت بورد افغانستان بلیت رایگان بازی امروز را اعلام کرد. اما در صفحه نمایش تلویزیون ملی ورزش طالبان که این بازی‌ها را به صورت زنده پخش می‌کند، دیده می‌شود که امروز نسبت به دیروز مردم چندانی برای تماشای این بازی نیامدند. با این حال کارزاری در شبکه‌های اجتماعی برای رشد بازیکنان ملی و بازی کرکت در افغانستان راه اندازی شده و از مردم تقاضا می‌شود برای تشویق بازیکنان افغان به تماشای این بازی بیایند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر در مورد افزایش آمار قربانیان زلزله، طوفان، لغزش زمین و سیلاب در ایران به شما خواهیم گفت. اما حالا وزارت خارجه چین اعلام کرده که صدور ویزا به افغانها را روز دوشنبه اول آگست اثر می‌گیرد. این وزارت همچنان گفته که چین به 98% واردات افغانستان اجازه ورود بدون تعرفه را خواهد داد. ستار فروغ با خانجان الکوزای عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که این اقدامات در زمینه داد و ستد تجارتی بین دو کشور چقدر مهم است.
ایرا استقبال میکنیم، کار بسیار خوب است که ما از چین واردات داریم مگر صادرات ما بسیار کم هستند. بنابر همین موانع تعرفه و بعضی میکانیزمایی که چین داره، سرتیفیکیت است و بعضی مسائل تکنیکی هستند، استاندارد است و به می خاطر اگر ایرا پایین بیارن زمینه سازی شو برای صادرات ما. گرچه ما قدر زیاد صادرات نداریم اما بعضی مواد هستند که امکانات شاست مانند جلغوزه و همتونن میوه خشک که ما خوب میوه خشک داریم و معدن که مرمر است و تلک است و کرومایت است و بعضی معدنیات سنگهای نیمه قیمتی هستند که چین برش ضرورت داره و همتونن جلغوزه ما، زعفران ما اهمیت خاص داره در مارکت های چین. و در رابطه با ویزا باید بگویم که ویزا هم کار خوب است. سوم بار است که چینایا تعهد میکنن از طرف 3 سال میشه که ویزای ما بند هستند و از بعد از کرونا به افغانا ویزا داده نشده که اینمی یک مشکل بسیار جدی است که از تعرفه کدهی بسیار مهم است که باید ویزا را خلاص بکنه. ما امیدوار هستیم که چیزی که وزیر خارجه گفته ای عملی شود.
آقای الکوزای، آیا به شما معلوم است که به چین تعرفه بر کدام کالاهای وارداتی افغانستان را دور خواهد کرد؟
بله، ما فکر میکنیم که گری کار شوه در جلغوزه ما بسیار رشد به وجود میاد و هم در میوه خشک ما و در معدنیات ما، در معدن ما بسیار کار خوب میشه، خصوصا تلک و مرمر که چین برشان ضرورت داره و ما باید اینمی ظرفیت ها را بالا ببریم انشالله که این کار میشه، کار بسیار خوب هستن و ما به این باور هستیم که انشالله تجارت ما به یاد خواهد شد.
پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان، یعنی در نزدیک یک سال، میزان تجارت بین افغانستان و چین در چی سطح بوده؟
میزان تجارت ما واردات خود در مجموع در یک سال، چون که در دو سال بعد از کرونا کم شده و صادرات واردات ما به دنیا از 15-13 میلیارد دلار به 7 میلیارد و 5 میلیارد رسیدن، که ما با چین یک وقت 2 میلیارد دلار واردات داشتیم و صادرات ما بسیار کم بوده، تا 10 میلیونم نمیرسه و به دلیل داما فکر میکنیم که بدون از جلغوزه که یک پنج هزار تن ما انتقال دادیم، دیگه یک صادرات ما نیست که بسیار اندک هستند در طول یک سال. اما اگه این سهولت ها بیاین انشالله خوب میشه.
بغیر از چین دیگر به کدام کشورها فعلا افغانستان صادرات دارد؟
ما تنها به پاکستان زیاد صادرات داریم، 80% ما به پاکستان میرن صادرات ما و خصوصا معدن ما زغال سنگ روزانه 10,000 تن میره و به هندوستان میره از طریق واگه، به بوا ما صادرات داریم و همچنان قالین ما از شمال و از کراچی و آسیای میانه و آسیای مرکزی و همچنان به اروپا و انتقال داده میشه و یک کمی با خلیج.
خان جان الکوزای، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، با ما صحبت میکرد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
مقام‌ها در ایران امروز گفتند که شمار تلفات ناشی از طوفان، لغزش زمین و سیلاب در این کشور به ده‌ها تن رسیده. رسانه‌های ایران به نقل از سخنگوی اداره هلال احمر گزارش داده که ده‌ها نفر در تهران، پایتخت ایران و 4 ولایت این کشور هنوز ناپدیدند. سید سمع عباس از قدرت شهیدی، خبرنگار رادیو فردا، پرسیده که آخرین آمار تلفات سیلاب چیست؟
تا این لحظه آمار رسمی تعداد قربانیان سیل‌های دو روز اخیر در مناطق مختلف ایران 56 نفر اعلام شده و ده‌ها نفر مصدوم شدن، زخمی شدن بر اثر سیل و صدها نفر هم هنوز مفقود هستند در شهرها و روستاهای مختلف. معلوم نیست که چند نفر زیر آوار که ساختمان‌هایی که فرو ریخته هستند و بعضی جاده ها راه ها بسته شده، به ویژه در روستاها، و امکان دسترسی به اونها نیست و کمک به سیلزدگان نیست در این مناطق.
کدام مناطق ایران بیشتر آسیب دیده؟
مناطق اطراف تهران، به ویژه امامزاده داوود که اولین منطقه بود که سیل در اون بیشتر جاری شد و اولین قربانیان سیل در اونجا بودن که بیش از 10 نفر بود، اون هم امروز اعلام شد دلیلش بسته شدن راه‌های تخلیه آب بود که سیل به امامزاده داوود رسید و جمعیتی که در درون ساختمان بودند، بیشترشون حتی زنان و کودکان کشته شدند. بعد دیروز روز جمعه هم شهر تاریخی یزد کاملا بسته شد، رفت آمد ممنوع شد در این شهر به خاطر سیل و چندین بنای تاریخی یزد هم تخریب شده تا اونجایی که ما اطلاع داریم.
شما تنها درباره سیلاب ها سخن گفتین، در رسانه ها درباره طوفان ها هم گفته میشه؟
طوفان ها هم اضافه شده به سیل، برای اینکه اولین طوفانی که اومده بود، ما همیشه در ایران طوفان از جنوب داشتیم، ولی این طوفان و همراه شده به باران هایی که در 3-4 روز اخیر حداقل در نصف ایران باریدن گرفته، و طوفان شن ما داشتیم، طوفان مانسون که الان میگن که وارد ایران هم شده، و عدم آمادگی دولت و حکومت ایران برای مقابله با چنین سیلی باعث شده که 100,000 نفر از مردم تحت تاثیر سیل قرار بگیرن، و طبق پیشبینی هواشناسی ایران در چند روز آینده هم این وضعیت ادامه خواهد داشت.
قدرت شهیدی، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی، با ما صحبت می کرد.
بیشتر از خبر.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر هم پیام های شما. اما حالا سر میزنیم به هرات، جایی که یک مرکز هنری با دختران محروم از مکتب امید تازه بخشیده. بیشتر در گزارش بشنوید که شاپور صابر تهیه کرده.
بیست دختر دانش آموز در یکی از مناطق شهر هرات گرد یک میز کلان نشستند و نقاشی می کنند. در اطراف صنف نقاشی تابلوهایی از چهره های زنان و مردان افغان آویزان شده. دختران دانش آموز بالاتر از صنف 6 برای نجات از خانه نشینی و فشارهای روانی ناشی از مسدود ماندن مکتبهای دخترانه از سوی حکومت طالبان به آموختن نقاشی روی آوردند. نزدیک به یک سال می شود که میلیون ها دختر افغان به مکتب نرفتند. لیلی آرمان 17 ساله دانش آموز صنف 12 یک از این دختران است. او دو ماه می شود که به این صنف نقاشی می آید و اکنون می تواند که چهره انسان و طبیعت را با نقاشی به تصویر بکشد. آرمان می گوید که پس از آمدن به صنف نقاشی فشارهای روانی به خاطر بسته شدن مکتبش کاهش یافته و بار دیگر به زندگی امیدوار شده است.
محدودیت ها خیلی زیاده، ولی ما با هنر مبارزه میکنیم با این محدودیت ها و میخواییم بگوییم که در خانه نمیشینیم و چیزی که اونا میخواین را قبول نداریم. ما میخواییم باید سبک و رویش خود خود زندگی کنیم.
بسیاری از دختران با انگیزه بسیار بالا همروزه به این صنف نقاشی میآیند. اسماء 15 ساله دانش آموز صنف 10 یکی دیگر از این دختران است. او میگوید که 5 ماه میشود با آموختن نقاشی روی آورده.
هیچ وقت نمیخوایم در خانه باشیم، میخوایم هر کاری که دلم بخواهد امو اشتراک کنم و به غیر از این که مکتبا به روی ما بسته شد، در از وقتی که امارت اسلامی آمد میگه اصلا زن هیچ اصلا نباید در جامعه فعالیت داشته باشد و خودم میخوام یک از زنایی باشم که در جامعه فعالیت کنم برای وطن. خب
این صنف نقاشی برای دانش آموزان محروم از مکتب از سوی مرکز هنری فرهنگ در شهر هرات برگزار شده است. علی فرهنگ مسئول این مرکز هنری است که خود به دختران نقاشی آموزش می دهد. او یکی از نقاشان مطرح هرات است و بیش از یک دهه می شود مصروف فعالیت های هنری است. فرهنگ می گوید 70 دختر دانش آموز در تایم های مختلف در این مرکز هنری مصروف آموختن نقاشی هند. به گفته او با مسدود ماندن مکتب‌های دخترانه شمار شاگردان صنف نقاشی روز به روز بیشتر می شود.
بعد از اینکه درهای مکتب برای دخترها بسته شد، دخترها بیشتر نقاشی را یک وسیله برای بروز احساسات و عواطف درونی خودشان دیدن و از این شرایط بحرانی فرصت برای خودشان ساختن.
طالبان پس از حاکم شدن دوباره در افغانستان دوره‌های لیسه و متوسطه مکتب‌های دخترانه را در سراسر افغانستان مسدود کردند. با وجود فشارهای بین‌المللی هنوز طالبان هیچ برنامه عملی برای بازگشایی مکتب‌های دخترانه ندارند. با مسدود ماندن مکتب‌ها امید و آرزوی میلیون‌ها دختر افغان به یأس مبدل شده است. اما برخی از دختران مانند لیلی و اسما در خانه ننشسته و جای خالی صنف‌های مکتب را با صنف‌های آموزشی نقاشی پر کردند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مسئولان بنیاد آسیا از ساخت اپلیکیشن خبر میدن که مضامین آمادگی کنکور را به شاگردان مکتب پیشکش میکند. عبدالله احمدزی مسئول این نهاد در حساب تویتر خود از این اپلیکیشن با عنوان دسترسی دختران افغان آموزش به آموزش یاد کرده. بیشتر در این گزارش.
مسئولان بنیاد آسیا یا آسیا فاوندیشن از ساخت یک اپلیکیشن خبر می دهند که آمادگی برای آزمون کنکور را در خانه ها ممکن می کند. عبدالله احمدزی مسئول این نهاد در افغانستان در حساب توییتر خود نوشته که اپ دسترسی دختران افغان با آموزش برای آماده سازی دانش آموزان به مضامین کنکوری که شامل فرم های کنکور، ویدیوها از صنف 10 تا 12 هم است رایگان می باشد. و همچنان نوشته که همه می توانند این اپ را روی موبایل های دارای سیستم اندروید نصب کنند. مسئولان بنیاد آسیا در حالی از ساخت این اپ خبر می دهند که حکومت طالبان در 11 ماه حاکمیتش در افغانستان دروازه های مکاتب را بر روی دختران بالاتر از صنف 6 بسته است. شماری از دختران بالاتر از صنف 6 اما از ایجاد این اپ ابراز خرسندی می کنند. آنان می گویند در شرایط فعلی افغانستان و محدود محدودیت‌های وضع شده بر زنان و دختران از سوی حکومت طالبان، اپ‌های اینچنینی می‌تواند برای تقویت داشته‌های علمی‌شان کمک کننده باشد. فرهناز و نسترن، دو تن از دانش آموزان مکاتب با بالاتر از صنف ششم، در این مورد به رادیو آزادی گفتند: این دو دانش آموز صنف‌های 12 و 11 اما نگرانند که به دلیل بحران اقتصادی حاکم و بلند بودن هزینه‌های اینترنت، همه دانش آموزان نتوانند از مزایای این چنین اپ‌ها نیز استفاده کنند. آسیا فاندیشن در حالی برای حمایت از آموزش در افغانستان دست به چنین ابتکاری زده که حکومت طالبان با وجود دادخواهی‌های داخلی و بیرون کشوری، تصمیم خود برای بازگشایی دروازه‌های مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم را تاکنون تغییر نداده است.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم، صفی الله هستم از ولایت غزنی، پیام میمونم برای رادیو آزادی. برادر تمام روز سر صدا گپا باعث است که تیل ارزان شده. تقریبا در تیل فروشی ولایت غزنی یک تون تیل بعد $300 پایین شده، اما در نرخی که فروش تانگا می باشه مردم از این تانگای تیل در موتر، در موترسایکل چیز تیل مندازه، تقریبا لیتر 90 افغانی است. هیچ کنترل چیزی نیست از طرف شهروالی، از طرف چیز در غزنی بهای تیل بسیار بلند است.
سلام علیکم، وکیل گذر اجدار نمایندهش نیهنگ. تا دل درد نکند از چشم کور اشک نمی آید. این صدای یک ملول دردیده است که زندگی خود را در فقر و بیچارگی تیر می کند. حق به حقدار نمی رسد. اگر ملول بشر است باید ملل متحد غم ملولین را بخورد. گر استاد ای دست افتاده گیر.
عرض سلام و ادب دارم خدمت تمام کارمندان رادیو آزادی. ما از امارت اسلامی تقاضامندیم که هر چه زودتر مکاتب را بر روی دانش آموزان دختر باز کنند و سرنوشت آنها را معلوم نماید، زیرا این خواست تمام مردم افغانستان است. مردم افغانستان از تحصیل دخترانشان حمایت میکنند.
متقاعدین یا بازنشستگان که قشر مظلوم و ناتوان هستند، توان کار جسمی و ذهنی را ندارند، تا از آن مدرک امرار حیات کنند. مدت 2 شده که از حقوق تقاعد خیش که حق مسلم ما است مستفید نشدیم. در حالت بسیار فقر و گرسنگی به سر می بریم و حتی توان تداوی خود و فامیل خود را و تهیه غذا و خوراک لازمی برای فامیل خود را نداریم. اگر سازمان ملل متحد از جمع کمک هایی که به نیازمندان در افغانستان توزیع می کنند، حقوق متقاعدین را که اسناد و شهرتشان در ریاست محترم تقاعد موجود است تدارک ببینند و توزیع کنند. یعنی اگر هر متقاعد تعداد فامیلش 7 تا 10 نفر باشد، آنجاست که به 1.5 میلیون نیازمند کمک واقعی صورت می گیرد.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01. من ژکفر احمدی در همین جا از شما اجازه می خواهم. فردا 7 صبح به وقت افغانستان باز هم با تازه ترین ها برمیگردیم. تا لحظات دیگر شما می توانید نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین موجها دنبال کنید. خدا نگهدار.